سال در یک خانه کنگره با همکاری.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه. برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه و امکان اینکه سوالات خودتون رو از راهی که وجود داره از طریق تلفن هم میشه، این امر ممکن و میسور هست. انشالله سوالاتتون رو در میان بگذارید، سوالاتی که مربوط به مذاهب اسلامی است، تا پاسخ اونها رو انشالله در این برنامه دریافت بکنید و همه از نکاتی که مطرح میشه بهره‌مند بشیم. در خدمت استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی، کارشناس معارف و مسائل اسلامی و همچنین مذاهب اسلامی و آشنا به فرق و مذاهب اسلامی، که انشالله بتونیم از این ظرفیت و دانش این بزرگوار بهره‌مند بشیم و هرچه بیشتر نکات و مسائلی که مطرح میکنن همچنان که تا حالا چنین بوده مفید حال همه ما باشه. در خدمت استاد عزیز هستیم تا انشالله ورودی داشته باشن، بعد هم با اجازه ایشون طرح سوال بشه و در خدمتشون باشیم. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم. امیدوارم خداوند متعال توفیق آشنایی بهتر و بیشتر با دینش را به همه ما عنایت و کرامت فرماید و توفیق بازشناخت دین حقیقی از دین ساختگی، تعلیمات واقعی پیامبر اسلام، از آنچه که به آن حضرت و به دین اسلام پیرایه هایی که بستند را به همه ما عنایت و کرامت بفرماید، تا بتوانیم اسلام را آنگونه که هست به مردم دنیا معرفی کنیم و مطمئنیم که در این صورت تمام حق جویان عالم به سوی اسلام گرایش پیدا خواهند کرد. اما متاسفانه برداشت‌های غلط و تصویرهای زشتی که عده‌ای گروه‌های افراطی و تکفیری از اسلام به مردم جهان ارائه کرده اند، این در حقیقت ترمزی شده در جلو حرکت ماشین اسلام و سرعت او را مقداری گرفته است. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
بزرگوارید جناب استاد، یکی از سوالاتی که مطرح شده اینه که پاره ای از شبکه‌های وهابی میگن که روحانیون شیعه، این که میگن وهابیت غیر اهل سنت هست، این یه دروغه و در این زمینه دروغ میگن، در حالی که ما با عموم اهل سنت یکی هستیم، در عقاید یکی هستیم. حالا اگر اختلافی هم با وهابیت داریم، در بعضی از فروع فقهی و مسائل فقهی است که حالا این یه مسئله رایجی هست. اینو یه مقدار بازش بفرمایید که آیا این مطلبی که میگن صحت و سقمش چقدر استاد؟
ببینید، به نظر من این نکته ای که برخی از وهابی‌ها گفتن که ما با عموم اهل سنت مشکلی نداریم و اختلاف ما فقط در مسائل فقهی و جزئی است، این خودش یک دروغ بسیار بزرگه. اگر کسی اطلاع داشته باشه، در مقدار تفاوتی که در برخی مسائل میان اهل سنت و وهابیت وجود داره و دیدگاه تندی که گروه های وهابی نسبت به اهل سنت غیر وهابی دارن، اون موقع واقعا اذعان میکنه و میفهمه که این چقدر دروغ بزرگی است. وقتی که وهابی ها غیر خودشون را مسلمان نمی دانن، کافر میگن، عبارات بسیار تند درباره اینها دارن. من تعجب میکنم که با چه روی جرأت میکنن تو دنیا بیان بگن که آقا نه ما با هم هیچ مشکلی نداریم با اهل سنت. این جز برای فریب ادعی افراد تحصیل نکرده و بی اطلاع اهل سنت، جز برای فریب اونها چیزی نیست، فقط برای اینکه اونها رو فریب بدن که شاید احیانا اهل سنتی پیدا بشن با اونها همکاری کنن. و الا کسی که اندک مطالعی در کتابها داشته باشه، حتی سوابق خود این شبکه ها رو، همین شبکه ها رو مطالب قبلیشون رو ببینه. یه موقع برخی از این شبکه های وهابی بحث تقلید مطرح بود، میگفتن تقلید از ماده قلاده است. قلاده بعد عکس یک سگی را میانداختن به گردنش، میگفتن تقلید یعنی این، مثل این سگ که قلادهی به گردن او هست. مقلدین یعنی حنفی ها که مقلد آقای ابو حنیفه هستند، شافعی ها که مقلد آقای محمد ابن ادریس شافعی هستند، مالکیه که مقلد آقای مالک ابن انس هستند و همچنین حنابلهی که مقلد آقای احمد ابن حنبلن، اینها همانند سگی که قلادهی به گردن خودش انداخته است، اینها هم قلاده پیروی از این امامان را بر گردن خود انداخته است. تشبیه عموم اهل سنت مقلد را به یک سگی که تو شبکه نشون میدادن. بعد همین ها حالا بیان بگن که ما با برادران اهل سنت اختلافی نداریم. آخر اینا خجالت نمی کشن؟ مگر گذشته اینها رو کسی ندیده؟ مگر اینا نیست؟ بعد چقدر کتاب ها نوشتن علیه عموم برادران اهل سنت، از خود ابن تیمیه که به اصطلاح عمده تفکر، باید عرض کنیم عمده مطالب وهابیون و مطالب بنیانگذار وهابیت محمد ابن عبدالوهاب از کتابهای ابن تیمیه است. او را به عنوان بالاترین شخصیت مطرح میکنن. حالا بریم سراغ کتاب آقای ابن تیمیه. ایشون یک کتابی داره به نام الفتاوى الکبرى. الفتاوى الکبرى اگر عزیزان بیاورن این کتاب ببینید، نوشته للامام العلامه تقی الدین ابن تیمیه. این کتاب یه بخشی داره به عنوان، بعضی از جاها بابون، بعضی از جاها به عنوان کتابون فرد علی الطوائف الملحده والزنادقه والمعتزله والجهمیه، یه عنوانی داره ردیه ای بر طوائف ملحد و زندیق، عنوان عزیزان آوردن. ببینید کتاب فرد علی الطوائف الملحده و الزنادقه و المعتزله و الجهمیه و المعتزله و الرافضه. خب در ادامه همین بحث که در رد طوائف ملحده و زنادقه و معتزله و این هاست، حدود 70 صفحه ایشون رد بر آقای اشعری داره به عنوان به اصطلاح بابون درباره اشاعره، ذکر کلام الاشاعره. 70 صفحه میاد مطالب اشاعره را نقل میکنه و رد میکنه. ببینید اشاعره یعنی چه؟ مذهب اشعری یک مذهب کلامی است، نه مذهب فقهی. مذاهب اهل سنت یک سری مذاهب فقهیه. مثلا مذهب حنفی به عنوان یک مذهب فقهی مطرحه. حنفی مذهبان در احکام فقهی مقلد آقای ابو حنیفه هستند. شافعیه در احکام مقلد آقای شافعی. اینا در احکام، اما در عقاید عموم برادران شافعیه و همچنین عزیزان مطلب آوردن، عنوان رو ببینید، باب فی ذکر کلام الاشعریه. از اینجا وارد بحث کلامات اشعریه میشه و رد میکند مطالب اونها رو 70 صفحه. حالا مذهب اشعری یک مذهب کلامی و اعتقادی است، نه یه بحث فقهی. تمام شافعی از نظر اعتقاد اشعری هستند، یعنی پیرو آقای ابوالحسن اشعری، پیرو ایشونن، متوفای 324 و عموم مالکیه و اکثر مالکیه هم در کلام پیرو به ایشانند، پیرو به آقای اشعری. خب حنفی ها در کلام پیرو به آقای ابو منصور ماتریدی هستند که او هم افکارش به آقای اشعری بسیار نزدیک است. خب حالا ایشون آمده حدود 70 صفحه رد کرده عقاید و افکار اشعری ها را، این بحث فقهی نیست. بعد با چه روی اینا میان مطرح میکنن که نه ما با اینها هیچ مشکلی نداریم، مشکل ما تو مسائل فقهی است، در حالی که مذهب اشعری بحث کلامی و اعتقادی است و در اونجا چقدر اختلافات کلامی و اعتقادی را مطرح میکنه که ما در این مسائل اعتقادی عقیده این اشاعره را قبول نداریم، عقیده اینا باطل، عقیده ما درسته. در این رابطه چقدر کتابها نوشته اند که اهل سنت گذشته چه امروز.
اگر بزرگواری بفرمایید حالا از این کتابهایی که فرمودید اشارهایی داشته باشید ممنون میشیم که تو این فرایند به هر حال تدوین شده.
ببینید کتاب‌های زیادی در این مورد آقایون وهابی نوشتن، من حتی لیست بعضی از اینها رو دارم. بله. که ممکنه اگر مایل باشید بعضی از اینها رو حتی لیستش رو برای شما بخونم که ببینید چقدر کتاب بر رد وهابی ها، بر رد برادران اهل سنت نوشته اند. حالا من به عنوان نمونه چند تاشو ذکر میکنم. یک کتابیست اداء الماتریدیه للعقیدت السلفیه، این یک. آقایی به نام شمس سلفی، عزیزان لطف کنن کتاب رو بیارن خیلی خوبه. اداء الماتریدیه، اداء یعنی اداوت و دشمنی ماتریدی ها با عقیده سلفیه. تمام برادران اهل سنت حنفی که تقریبا بین 4 مذهب ظاهرن مذهب حنفی از همه بیشتر پیرو داره، همه اینا ماتریدی مذهبن در عقاید، ایشون آمده کتاب نوشته که ماتریدی دشمنی و اداوت دارن با عقیده سلفیه که همون عقیده وهابیت هست. این یک کتاب شخصی به نام شمس سلفی افغانی نوشته. کتاب دیگری میخونم، الاشاعره فی میزان اهل سنه، این کتابم کلن آمده میگه اشاعره را در میزان اهل سنت بررسی کنیم اینا اهل سنت حساب میشن یا نه، و در نهایت میخواد نتیجه بگیره که اصلا اشاعره اهل سنت نیستن. خب نقد لکتاب اهل سنه الاشاعره، یک کتاب یکی از آقایان اشاعره نوشته به نام اهل سنه الاشاعره، اهل سنت اشاعره هستن. این آقا آمده کتاب نوشته که نخیر اشاعره اهل سنت نیستن، آقای فیصل بن قذار یا قذار الحاسم، اینم یک کتاب. خب چقدرم تقریزی از علمای وهابی در تأییدیه این مطلب داره که بله اشاعره اهل سنت نیستن، ما اینا رو به عنوان اهل سنت قبول نداریم. کتاب دیگری است آقای دکتر سفر نوشته به نام منهج الاشاعره فی العقیده. خب اینم یک کتاب. کل این بحث نقد عقاید اشاعره است، نه بحثای اختلافات فقهی. به حدی در این کتاب این آقای دکتر سفر تند رفته که بعد میگوید در قسمتی از کتاب میگه فتبینه، روشن شد که اشاعره یکی از همون 72 فرقه‌ای هستند که پیامبر فرموده اهل جهنمند. تمام این ها رو هم بالاخره جهنمی در این کتاب معرفی میکنه. بعد افرادی که اینجور همکنون کتاب نوشتن، حالا ابن تیمیه مال 7-8 قرن قبل بوده الان کتاب می نویسه، صریحا هم میگه همه اشاعره اهل جهنمند، بعد میگه که ما با برادران اهل سنت هیچ مشکلی نداریم. به حدی این آقا تند رفت، آقای دکتر سفر، که باز یکی از علمای اشاعره کتاب بر علیه ایشان نوشت به نام آقای دکتر عمر کامل.
بله.
کتابی نوشته به نام کفا تفریقا بین المسلمین باسم سلف، یعنی بس از تفرق میان مسلمانان به اسم سلف. شما وهابیا به اسم سلف و سلفی این همه مسلمانان را به جان هم انداختید، تفرقه ایجاد کردید، بس دیگه، بس کنید. بعد این آقا این کتابشو در رد همین کتاب آقای دکتر سفر نوشته و در همونجا در مقدمه نوشته چون آقای دکتر سفر آمده و اینقدر تند علیه ما اشاعره مطلب نوشته و در نهایت همه ما را جهنمی و جز اون 72 فرقه قرار داده، مجبور شدم این کتاب را در جواب این آقای وهابی دکتر سفر بنویسم. باز کتاب دیگری است به نام منهج اهل سنت والجماعه و منهج الاشاعره فی توحید الله تعالی. ببینید اینجا بحث اعتقادی نیست، میاد میگه ما در بحث توحید که اولین مسئله اسلام خداشناسی و توحید است، میگه ما منهج ما در باب توحید با منهج اشاعره کاملا دوتاست، منهج اهل سنت والجماعه یک و منهج الاشاعره. میخواد مقایسه کنه، میگه اصلا روش ما وهابی ها با روش اونا در باب خداشناسی و توحید کاملا متفاوت است. خب این هم یک کتاب، کتاب ها فراوان است. حالا یک کتاب دیگری هم هست که اینم باز نام میآوریم در جلسات آینده بشه درباره هر یک از اینها مفصل تر صحبت کنیم. کتاب دیگری است به نام نقض و عقائد الاشاعره و الماتریدیه. بعضی از اینها وهابیا یکی نوشته فقط رد اشاعره، یکی فقط رد ماتریدیه، این آقا آمده هر دوتا رو یک جا آورده، یعنی کل اهل سنت، کل اهل سنت غیر وهابی در مسائل اعتقادی یا اشعری یا ماتریدی. ایشون هم آمده کتاب نویسه نقض و عقائد الاشاعره و الماتریدیه. حالا ببینید در این کتاب چه حرفهایی زده. بد نیست من بعضی از این تعابیر رو هم خدمتتون عرض کنم، حالا اگر سوالیت بفرمایید و الا من توضیح بدم.
جناب استاد، حالا با توجه به جایگاه اشاعره، یعنی کلام اشعری که موقعیت خاصی داره، و کلام ماتریدی و حتی معتزله، به هر حال اینها مباحث محترمی است، بحث کردن، نقد علمیش هم هیچ مشکلی و مانعی نداره، اما حالا اشاره شما فرمودید باید ببینیم که اون نوع تعابیری که در این کتاب ها نسبت به این مباحث، نسبت به موضع گیری در مقابل اهل سنت هست به چه شکل هست، آیا واقعا از یک حرمت و احترام و نقد علمی برخورداره یا یک گونه های مختلف دیگری است که خودش قابل نقده؟
بله، همینطور که فرمودید اگر یه موقع کسی یه فکری را، یه مذهبی را نقد کنه محترمانه،
بله،
خب این بحث علمی است و مانعی نداره، اشکال نداره. اما یه موقع یه کسی میاد با یک واژه‌های بسیار تند و اهانت آمیز وارد بحث میشه و مثلا اینها خبیث‌ترین مذاهب هستند، مثلا درباره اشاعره برخی از اینا تعبیر داره که اشاعره آمدن پلیدترین آراء مذاهب را در خودشون جمع کردن، یعنی از چند مذهب، هر مذهبی چند تا حرفای خیلی ناجور داشته، اینا همه اونا رو عقص کردن و تعابیر حتی کفر درباره اینا به کار بردن. من بد نیست که یکی از این کتاب‌ها همین کتاب نقض عقائد الاشاعره و الماتریدیه، تألیف یکی از این آقایان وهابی به نام خالد بن علی المرضی الغامدی، این کتاب رو اگر شما مراد، چاپ‌های مختلفی داره، این کتاب کلن رد تمام اهل سنت از اشاعره و ماتریدیه، چاپ‌های مختلف داره. چاپ دوم او در عربستان مکتبت و دار الحجاز در اونجا چاپ شده. حالا یه مقدمه ای دارد که من این مقدمه رو بد نیست که برخی عباراتش رو خدمت شما بخونم. ایشون در مقدمه طبع دوم در این چاپی که عرض کردم چنین می نویسد، بعد از مقدمه می نویسد اما بعد فهازهی هیت طبعت الثانیه لکتاب نقض عقائد الاشاعره و الماتریدیه، این چاپ دوم این کتاب است. بعد میگه که من در این کتاب یک سری مطالب را اضافه کردم، یک سری دقتهایی را که از قلم افتاده بود اضافه کردم، رعایت کردم و یک سری اختلافاتی که اینها باز با اهل سنت در چاپ قبلی نداشتم اینجا اضافه کردم. در اولین چاپ میاد ایشون 144 اختلاف میان اشاعره و ماتوریدیه و وهابیت ذکر میکنه، 144 تفاوت. بعد ایشون میگه که این آقای وهابی، بعد میگه من اینجا هم 6 تا اضافه کردم تا تکمیل بشه 160 تا. البته مقداری فکر میکنیم یا غفلت کرده یا ریاضی ایشون هم یه قدری مشکل داشته، ظاهرن 144 تا با 6 تا 160 تا نمیشه. حالا من عبارت ایشون رو میخونم، عرض کنم که ایشون میگوید که حیثو، بله، در این کتاب استدرکت و مافاتنی من مخالفاتهم، تدارک کردم اون چه که فوت شده از من از مخالفات اشاعره و ماتوریدیه با ما اهل سنت، خودشون اهل سنت میدونن. حیث و ذکرت و لهم فی طبعت الاولا 144 مخالفتن تقریبا. در چاپ اول 144 مخالفت اشاعره و ماتوریدیه را با ما اهل سنت نوشتیم. بعد میگه وزدت و هنا 6 مخالفات، در اینجا 6 مخالفت دیگرم اضافه کردم در این چاپ. لیصبح مجموعها 160 مخالفتن، تا جمعاً بشه 160 تا. خب حالا الا یا 150 مخالفت. اینو بالاخره چون نوشته من خوندم، خب لابد غفلت کرده اند، بعیده که اینقدر ریاضیشون ضعیف باشه. بعد ایشون آمده میگه که وقد رأيت ان احلي هذه المقدمه في هذه الطبعه بالتنبيه على فصلين، چون مهمه من عبارتو میخونم. ایشون میگه که به نظرم رسید که این مقدمه را زینت بدهم بیارایم با توجه و تذکر به دو نکته. خب این دو نکته ای که زیور این چاپ جدیده، هلیه و زیور این چاپ جدیده چیه؟ الاول فصلون فی من کفر الاشاعره او تعنه فیه من العلماء، یه فصلی اضافه کردم فقط درباره کسانی که اشاعره را، کسانی از علما، طبعا علمای وهابی مورد نظرش هست، علمای وهابی که اشاعره را کافر گفتن، تکفیر کردن، یا در اونها تعنی، همونایی که یک تعنی غیر از کفر دارن، همونایی که تعبیر کفر درباره اشاعره دارن. ببینید واژه‌ای که فرمودید چه تعابیری به کار آوردن، یه بحث علمی آمده واژه کفر آورده. بعد میگوید و سقط و اختصارا هنا جمله ممن صرح بالقدح فی الاشاعره الذين نحن بصدد بیان معتقدهم. بعد در اینجا میگه که اختصارا یک مقداری از مطالبی را، افرادی را که تصریح کردن علنی رد اشاعره کردن، اینها را ذکر کردم، نامشون رو آوردم. اثانی، فصل دومی که زیور این است، فصل فی التعامل مع المبتدع، درباره اینکه با این افراد بدعت گذار باید چگونه برخورد کرد. خب بعد از اینکه ایشون این مطلب رو داره، حالا بعد میگه فصل، عبارت ایشون اعلم ان الاشاعرت جمعوا بین اخبث المذاهب، بدان که اشاعره جمع کردن بین پلیدترین مذاهب، مطالب پلیدترین مذاهب را در مذهب خودشون جمع کردن. الاول مذهب الجهمیه، یکی مذهب جهمیه، فأخذوا بمذهبهم فی الصفات و انکار علو الله و الایمان و القدر. میگه اینا آمدن همون رأی گروه جهمیه که جبریه هستن در باب صفات الهی، در باب انکار علو خدا، در باب ایمان، در باب قضا و قدر، حرف اشاعره همون حرف جهمیه است. بعد میگه وقد کفر السلف الجهمیه و من قال بقولهم، در حالی که سلف، اینا خودشون سلفی میدونن، میگه سلف جهمیه و هر کسی که قائل به عقیده اونها باشه اینا رو کافر دانستن، یعنی پس بنابراین تمام اشاعره چیان کافرن. یه نکته. نکته دوم میگه خب این پلیدترین مذاهب، یکی مذهب جهمیه است که اینا همون عقاید دارن اشاعره. دوم الثانی، من عذرخواهی میکنم از برادران شافعیه، برادران مالکیه، برادران اهل سنت، من دارم عبارات این فرد وهابی رو دارم میخونم در این کتاب. بعد میگه دوم از مذاهب، از پلیدترین مذاهب که اشاعر آراء اونها را در خود جمع کردن چیه؟ الثانی مذهب صوفیه. دوم مطالب صوفیه و مذهب صوفیه را در خود جمع کردن و قد اخذ اکثر و متأخری الاشاعره به مذهبهم فی دعاء الاموات و الاستغاثه بالاولیاء و به رسول صلی الله علیه و سلم بعد موته و البناء علی قبورهم. بعد میگه که اکثر متأخرین اشاعره همون نظر صوفیه را پذیرفتن در مسئله صدا زدن اموات، استغاثه با اولیا. میگه خب صوفیه این عقیده رو دارن، صوفیه اهل سنت، اشاعره هم همین رو، اکثر متأخرین اشاعره هم همین عقیده رو دارن. عرض کنم استغاثه با اولیا را بی مشکل میدونن، صدا زدن اموات را بی مشکل میدونن، استغاثه به رسول بعد موته این رو بی اشکال میدونن، ول بناء علی قبورهم. میگه اینا اشاعره متأخرین اشاعره اینه دارن، این برگرفته از مذهب صوفیه است. خب اینو به عنوان نمونه ای از این تعابیر عرض کرده.
بله خیلی خوب.
بعد نیست که ایشون حتی بعد میاد اسم میآوره. بله. میگه که من کسانی که درباره این آقایون حرف زده ان، میگه اینا دو صنفن. بله. الاول کفر الجهمیه و تعنف المتکلمین. میگه یک سری علما هستن که جهمیه را تکفیر کردن و متکلمین را هم رد کردن، اشاعره هم جز اینا هستن. میگه خب یک لیست اینا رو میارم، کسانی که میگن جهمیه کافرن و ایشون میگه به نظر ما همه اشاعره هم جز امین هستن، یعنی کافرن. الثانی من صرح به تکفیر الاشاعره به اعیانهم من علماء المسلمین. بعد میاد میگه من میخوام اسم یک سری افراد بیارم که صریحا واژه اشعری آوردن، گفتن اشاعره کافرن. خب با این وضع باز میان تو شبکه ها میگن ما با برادران اهل سنت هیچ مشکلی نداریم، ما با هم یکی هستیم، شیعیان به دروغ میگویند که ما با اهل سنت مشکل داریم، مشکل ما فقط مسائل فقهی است، مذهب اشعری و اینها که یک مذهب فقهی نیست، مذهب کلامی و اعتقادی.
جهان اسلام کاملا باید حساب خودش رو از وهابیت جدا بکنه و ممتاز باشه. بله خیلی ممنون، تا اینجا خوب بحثای واقعا عالمانه و خیلی دقیق بر مبنای کتابهایی که معرفی خود این کتابها هم جای شکر داره، چون پیدا کردنش و شناختش و اینها نیاز به تخصص ویژه‌ای داره که جناب استاد زحمتشو میکشن و بهره‌مند میشه. سری با اتاق فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم، انشالله بعد هم که برگشتیم در خدمت شما عزیزان تو همین فضا سوالات و بحثایی هست و البته هر سوالی که از شما عزیزان هم میرسه در خدمتتون هستیم، در اولویت هست و رویکرد برنامه ها به تناسب اون مطالبی است که شما عزیزان مطرح میکنید، در خدمتتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب در خدمتتون هست، با برنامه خودتون همراه باشید.
تیر دیگر زد و بردوخت دل و زد بهم، تیر دیگر زد و بردوخت دل و یا قاهر العدو و یا والی الولین یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی.
بینندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه. جناب بازلی بزرگوار، اگر معطل شدید به هر حال به بزرگواری خودتون ببخشید. دیگه اقتضای برنامه هست که گاهی کمی دیر میشه، زود میشه و پس و پیش هایی وجود داره. این رو انشالله به لطف خودتون ببخشید. ما در خدمتون هستیم، امرتون رو بفرمایید و از سوالتون انشالله بهرمند میشیم. بفرمایید.
بخیر آقای رجایی سر.
علیکم السلام و رحمت الله.
و سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا تویدی. من چند روز پیش یه کلیپی دیدم راجع به این که گفتن
جناب بازلی میشه بلندتر صحبت کنید، گیرندتون رو ببندید یا نه؟
من چند روز پیش کلیپی دیدم که در اون کلیپ اشاره شده بود که شیعیان خطبه قدیر کامل نمیخونن، فقط اون آخرش که میگه من کنت مولا و هادا علی مولا رو میخونن و میگن کلن بحث راجعه این بوده که حضرت علی از یمنی ها ناراحت شده بود و همچیزی بود و رسول الله اومد گفت هر که من دوست اونم علی هم دوست اونه و میگن همیشه شیعه ها آخر خود برای میخونن. بیزمت راهنمایی میکن خطبه از چه قرار بوده. ممنون میشم.
خیلی ممنون. چشم جناب بازلی، امر دیگری اگر باشه در خدمتتون هستیم. با جناب علی خداحافظی میکنیم از اینکه با شبکه خودتون در تماس هستید. بزرگوارید و ممنونیم از سوالی که داشتید. جناب استاد، حالا سوالی که جناب آقای بازلی مطرح کردن، من دیدم در قالب جزواتی هم اینها رو مینویسن و اینکه به هر حال یک خطبه هست، خطبه قدیر، که همه اون رو مطرح نمیکنن و بحث اصلا در مورد این بوده که حالا عده‌ای از یمنی ها از حضرت ناراحت بودن و به خاطر همین پیامبر خطبه‌ای در قدیر میخونن. از دو سه نکته دیگری هم میگن که شما قطعا به اینها بیشتر از ما، خیلی بیشتر از اینها اشراف دارید و ما از شما یاد میگیریم. اینو یه مقدار بازش بفرمایید تا بعد من سوالات دیگری رو که دارم خدمتتون عرض بکنم.
سوال بسیار خوبی رو این عزیز مطرح کردند که حالا لازم مقداری توضیح داده بشه، به خاطر اینکه برخی از افراد میان واقعیت‌ها را دگرگون جلوه میدن. افرادی عجیبه که گاهی از اوقات افرادی که خودشون یه خلافی را مرتکب میشن اینو به دیگران نسبت میدن. من گاهی اوقات این مثال میزنم، بعضی اوقات یه نفر عرض کنم که دزدی میکنه یه جایی، بعد اتفاقا افرادی متوجه میشن که این دزدی کرده، دنبالش میکنن، بعد این دزد در حالی که تو بازار تو خیابون داره فرار میکنه، عده‌ای دنبالشن، برای این که مردم نفهمن که دزده، پشتریا میگن دزدو بگیر. این خود دزدم میگه چی؟ میگه دزدو بگیر، یعنی دزد کس دیگری، ما نیستیم. الان عرض کردیم، میگفتش که دارن شیعیان به دروغ میگن ما با اهل سنت اختلاف داریم، ما با هم یکی هستیم. خب این میگه شیعیان دروغ میگه، این بزرگترین دروغ همینه که دیدیم دیگه. حتی عده‌ایشون گفتن نه کافرن، اهل سنت، اشاعره، ماتریدیه، این تعابیر تند داشتن، حالا میگه ما با هم یکی هستیم. اینجا هم همچنینه. ببینید، یه موقع افرادی که می آین خودشون یک مطلبی را ناقص نقل می کنن، اینا باز میان به دیگران میگن که آقا شما مطالب را تقطیع می کنید، حرف و کامل نقل نمی کنید. در اینجا باید این نکته رو عرض کنم، همان گونه که اگر مطلبی را از یک جمله کامل تر تقطیع کنه انسان که بعد مطلب درست مراد گوینده فهمیده نشه، خیانت است. بخشی از یک مطلب را نقل کنه، نصفش را نقل نکنه، این خیانته. چیزی که مربوط به چیزی نبوده، بیایی این دوتا را بی ربط به هم بچسبونی، به منزله شیء واحد معرفی کنی، اینم یک نوع فریب و خیانته. ببینید، داستان غدیر را به داستان یمن چسب زدن، این خودش یک نوع فریبه. چرا؟ چون اصلا در تمام کتب اهل سنت برید بررسی کنید، من اینجا میگم در کتب اهل سنت اونجا که داستان غدیر ذکر شده، در هیچ یک از این، تا جایی که من بررسی کردم، زیاد هم بررسی کردم، احادیث غدیر تو یکی از این احادیث نیامده است که چنین جریانی پیش آمد، عده‌ای در یمن همراهان حضرت علی از حضرت علی گلایه بیجایی کردند، بعد پیامبر آمدن این جمله رو فرمودن. در هیچ یک از احادیث قدیر چنین مقدمه ای وجود ندارد. در کتب اهل سنت دو تا مطلب نقل شده، یکی بحث احادیث قدیر است که در اونا اسمی از یمن وجود نداره، اینکه جریانی پیش آمد، افرادی اعتراض کردند، بعد حضرت چنین گفتن، اصلا در احادیث قدیر چنین چیزی نیست. یک سری احادیثی هم برادران اهل سنت دارن به این مضمون که میگن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام را فرستادن یمن، عزیزان آوردن برخی از عبارات را. خب عبارات پیغمبر فرمودند اللهم وال من والا و آد من آدا، عبارات هست، اصلا اسمی از یمن و اینجور چیزا وجود نداره. عبارت حالا بد نیست، چون آوردن من میخونم. یکی از صحابه میگوید سمعت علی ینشد الناس، از حضرت علی شنیدم مردم را قسم میداد، یقول چی میفرمود؟ انشد امرئن مسلمن، من قسم میدم هر مرد مسلمانی را که از رسول الله شنیده است، یقول یوم قدیر خمن، که روز قدیر پیامبر میفرمود، حرفای پیغمبر را هر کی شنیده، قسم میدم الا قامه، قسم میدم که حرکت کند. فقام اثنتا عشر رجلن، 12 نفر 12 مرد در اونجا حرکت کردن، ایستادن. فقالو، بعد چنین گفتن، اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بید علی، رسول الله در روز قدیر دست حضرت علی را گرفتند، بعد فرمودند ایها الناس الست اولا بالمؤمنین من انفسهم. ببینید این حدیث قدیر رو داره بیان میکنه، اسمی از یمن نیست. بعد اون مقدمه ای که هست و آقایون نمیخونن ایناست که میگه ناقص نمیخونن، ناقص اینا خودشون ناقص میخونن. عبارت اینه که اول میفرماید ای مردم آیا من اولا به مؤمنین از خودشون نیستم، اقرار میگیرد که قبول دارید که اختیار شما بیش از خودشون خودتون دست منه، خدا اختیار شما رو بیش از خودتون به من داده. قالوا بلا یا رسول الله، همه تصدیق کردن بلی یا رسول الله. بعد فرمود اللهم من کنت مولا له فهذا مولاه، هر که من خدایا، یعنی خدا تو شاهد باش، هر که من مولای او هستم این علی فهازا، این شخص مولای اوست. اللهم وال من والا و عاد من آدا. ادعی از این آقایون وهابیا حدیثی که نقل میکنن، نه اون قسمت اول الست اولا بالمؤمنینشو میارن، نه اللهم وال من والا دنبالشو میارن، حذف میکنن. خب اینا خودشون حذف میکنن، حالا اونی که هست در حدیث حذف میکنن، اونی که نیست اونو اضافه میگن. در ابتدای حدیث چنین چیزیه، یه مورد اگر راست میگن نمونه بیارن که ادعی آمدن در یمن، ادعی از همراهان سفر یمن خدمت پیامبر شکایت کردن، بعد پیغمبر در غدیر آمدند و جواب دادن. یک حدیث بیارن که چنین چیزی باشه. بله روایات اونا جداست، روایاتی در کتب اهل سنت حالا ادعی نقل کردن صحت و سقمشو کار نداریم، راست باشه یا دروغ باشه اون قضایا ربطی به موضوع قدیر نداره. اون روایات اینه که میگه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام را فرستادن یمن. حالا ادعی میگن رفت فرستادن برای جنگ، ادعی میگن برای هدایت، ادعی میگن گروهی قبلا رفته بودن اونجا جنگیده بودن، غنایمی بود، حضرت علی را فرستادن که اون غنایم و خمس اونها را بیاورد. خلاصه میگن در این سفر ادعی، مخصوصا در برگشتن از سفر، ادعی میخواستن از این اموال خمس یا زکات چیزای کم را حضرت بود استفاده کنن. حضرت علی اجازه نفرمودن، فرمودن خب بالاخره اینا مال خمس مال زکات، شما حق استفاده ندارید، باید دست پیامبر بدیم هر جور پیامبر فرمودن. این همراهان ناراحت شدن که چرا حضرت علی اجازه نمیدن اینا از اموال زکات یا اموال خمس استفاده کنن، و یا بعضی گلایه دیگری را میگن. خب بعد میگن ادعی چنین گلایه ای داشتن، بعد اومدن خدمت پیامبر بعضی از این همراهان، خب معرفت کامل طبعا نسبت به حضرت علی نداشتن، اومدن از حضرت علی شکایت کنن که چرا حضرت علی سختگیری میکنن، چرا اجازه نمیدن ما از اموال زکات استفاده کنیم، چرا اجازه ندادن از خمس مانند اینا استفاده کنیم. بعد پیغمبر همین که شنیدن اینا میخوان از حضرت علی شکایت کنن عصبانی شدن، یعنی حضرت علی جای شکایت نداره. بعد که حرفشون را گفتن حضرت بهشون جواب دادن، به هر کس به گونه ای جواب دادن. قضیه این اصلا در این روایات اسمی از این که بعد حضرت در قدیر چنین فرمودن، اسمی از قدیر وجود نداره. یه به یکی میگن که خب حالا تو از حضرت علی ناراحتی؟ میگه بله. میگن نه، اگر ناراحتی ناراحت نباش، اگرم از حضرت علی خوشحالی دوستدار علی هستی بیش از بعد از این باید بیشتر علی را دوست بداری. به هر کسی یه جوابی میدن، اما در این روایات اسمی از قضیه قدیر نیست. در روایات یمن اسمی از قدیر نیست، در روایات قدیرم اسمی از یمن نیست. اینا آمدن برای اینکه درست کنن اینا رو به هم دیگه چسبوندن، گفتن قضیه قدیر به خاطر این بوده. حالا جهت آشنایی ارجاع میدن کتاب البدایه و نهایه آقای ابن کثیر، ابن کثیر دمشقی که شاگرد مکتب فکری ابن تیمیه است، دقیقا تو خط ابن تیمیه، برید نگاه کنید. یکی در حوادث سنه 11 که واقعی قدیر اتفاق افتاده، حوادث سنه 10 هجرت و حجت الوداع، و در ادامهش قضیه قدیر را که عرض کنم نقل میکنه ایشون در سال حوادث سنه 10 هجرت، و همچنین در حوادث سنه 40 هجرت که شهادت حضرت علی علیه السلام بوده، به مناسبت شرح حال حضرت علی علیه السلام این مطالب میاد. این دو جا مراجعه کنن، هم روایات قدیر را هم روایات یمن. اینا هیچ به هم ربطی نداره.
بله، دو امر مستقل و جدا از همه، از نظر تاریخی هم واقعش فرق میکنه.
بله، اینا در اونجا ببینید، اصلا خود روایات هم زور که عرض کردم، اصلا اسمی در روایات یمن از قدیر نیست، در روایات قدیر اسمی از یمن وجود نداره.
جناب استاد، یک سوال خیلی خوب مستقلی میخواستم از شما مطرح بکنم که به دلیل ضیق وقت و میدونم مطالب شما جوریه که نباید قیچی بشه، نباید به هر حال بریده بشه و منقطع بشه، چون یه بحثای علمی ارائه میدید که اونها رو باید واقعا عالمانه هم گوش بدیم. منتها فقط حالا دقایقی که فرصت داریم این نکته رو بپرسم، این کتابای خیلی خوبی در تحلیل و نقد وهابیت نوشته شده، اما این نکته که شما میفرمایید من خودم خیلی تفحص کردم بهش نرسیدم و الان میبینم شما خیلی خوب اشاره فرمودید، خیلی از جهت علمی ارزشمنده. این کتابهایی که وهابیت نوشتن و در رد اهل سنت، اشاعره، ماتوریدیه، خب یه بخشش اگر علمی باشه که فبه هایش مسئلهی نداره، اما یک بخشش که شما خوندید واقعا حیرت آوره و خیلی تنده. حالا مقدار فرصتی که داریم یه مقدار باز به این کتاب ها اشاره بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، همین آقای غامدی،
بله،
خالد بن علی المرضی الغامدی، در همین کتابی که عرض کردم اومده میگه من میخوام لیست کنم افرادی که رد اشاعره کردن یا صریحا اونها رو تکفیر کردن. بعد مطالبی میآورن، من به عنوان نمونه چند تاشو خدمت شما میگم. الا فرمودی مثلا ایشون در همین لیستی که آورده است، عنوانش صفحه 8 همین مقدمه چاپ دوم نشر الحجاز که عرض کردم، عنوانش هم دوباره من اینه، عبارت رو هم چاپ، هم چاپ عربستان.
استاد تا جنابالی نگاهی بکنید من بپرسم که فرصتمون چقدره؟ یک، بله، سه دقیقه. بله، ما سه دقیقه
مکتبه تو دارالحجاز.
بله،
ایشون در صفحه 8 میگه سعسوق لکه هنا اختصارا بعض من قد حفل اشاعره او سرها بکفره. مختصر سریع لیست میکنم برخی از افرادی که اشاعره را نقد کردن یا تصریح کردن که اینا کافر هستن، میاد مواردی را ذکر میکنه از جمله. مثلا در صفحه 9 بند 17 میگوید شخصی به نام هروی قال، الهروی قال ذبائح الاشعری لا تحل، ذبیحه اشعری حلال، از اشعری حیوان را بکشه حرام میشه. در بند 23 می نویسد، از نسبت میده به ابن قدامه، قال هؤلاء زنادقتون بالغیر شکن، چنین عبارات تندی میگه. اون گفته است، ما نمیدونیم راست یا دروغ، این نقل میکنه که اون گفته است که اینها زندیقن بلا شک، نعوذ بالله. خب باز در عبارت دیگری در بند 24 داره، الامام الدشتی تعنف الاشاعره و کفرهم، گفته اینا رو کافر دانسته. در بند 30 نوشته است که ابن عقیل له رساله الرد على الاشاعره في القران، اینم یک بند. از ابن تیمیه نقل میکنه در بند 31 میگه ابن تیمیه قال عنهم تنازع الناس في ایمانهم و کفرهم. ابن تیمیه گفته که مردم درباره که اشاعره مؤمنن یا کافر نزاع دارن، اختلاف دارن، بعضی میگن کافرن بعضی میگن کافر نیستن. ابن قیم، از ابن قیم نقل میکنه قال اشاعره زادو علی المعتزله فی التعطیل، میگه که اینا در باب تعطیل صفات الهی و رد صفات الهی از معتزله بدتر کردن، زیادتر و تندتر رفتن. باز از ابن حزم میگه ابن حزم کفر بعض اعیان الاشاعره فی الفصل، در کتابش الفصل بعضی از شخصیت های اشاعره را صریحا کافر دانسته است، این هم در بند 33. و بالاخره در بند 38 میگه عبدالرحمن ابن حسن که ظاهرا از احفاد محمد ابن عبدالوهاب است، میگه قال فیهم هاذه الطائفه الکافره المعانده، اینم یک عبارت. و بالاخره در بند چهلم از شخصی به نام قحطانی یک بیت شعر نقل میکنه، میگه ببینید این عالم درباره اینها گفته است: یا اشعریت و یا اسافلت الورا، یا عوم یا سمون بلا آزانی، ای کورها ای کرها. و در پایان این با این شعر ختم میکنه. در بند 42 میگه شاعری ادیب گفته است که علامه حسین عبدالملک ادیب گفته: الاشعریت و زلال زنادقتون اخوان و من عبد العزا مع الله. میگه اینا برادران اون بت پرستانی هستند که لات و عزا را پرستش میکردن. با این همه اهانت به اهل سنت باز میگن ما با هم برادریم.
بسیار ممنون جناب استاد، خیلی بحث خوب و به هر حال ممنون هستیم. و اینکه واقعا جهان اسلام، اهل سنت، شیعه، همه اینها باید حسابشون رو از وهابیت جدا بکنن. وهابیتی که تندوی های خاص خودش رو هم در بعد نظر داره هم در بعد عمل داره، و حساب اینها رو یکی نباید کرد. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون پرسمان مذاهب. انشالله با دعای خیرتون باز همین توفیق باشه که سروران و عزیزان و بزرگواران به ویژه کارشناس محترم برنامه هرچه بیشتر در خدمتون باشن. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
بنده هم مجددا از همه عزیزان اهل سنت عذرخواهی میکنم که این عبارات زشت این فرد وهابی رو مجبور شدم که تکرار کنم.
بسیار خوب، ممنونیم جناب استاد، بهره‌مند شدیم. با جناب علی و عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.